لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و خودم را به تقوای الهی و پارسایی، اجتناب از گناه و معصیت و انجام وظایف الهی و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به اولیای مقرب درگاهت سوگند میدهیم که به ما توفیق اطاعت خودت، محبت خودت و عبادت خودت عنایت بفرما. در تفسیر یا توضیحی که در سوره قارعه داشتیم به اون آیه رسیدیم که و تکون الجبال کالعهن المنفوش. قرار این بود که در مناسبت‌های خاصی که پیش میاد ما آیاتی از جزء آخر قرآن کریم که با مسئله معاد و قیامت ارتباط داره، این آیات رو به ترتیب از آخر قرآن شروع کردیم که آیات عمده‌ای که در مورد معاد هست در این جزء اینها رو در خطبه نماز مطرح کنیم. سوره قارعه مطرح شد و توضیحاتی و تشریحی در مورد بعضی از آیاتش بود که در چند خطبه قبل بیان شد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة و ما ادراك ما القارعة. عرض کردیم از نامهای قیامت قارعه هست که از همین سوره گرفته شده و تعبیر ما القارعة یک تأکید و ما ادراک ملقارعه هم تأکید دیگری که عظمت روز قیامت و مهم بودن حادثه درهم پاشیده شدن نظام طبیعت و درهم کوبیده شدن نظام طبیعت و درهم کوبندگی روز قیامت در این سوره بهش اشاره شده. و عرض کردیم تعبیر و ما ادراکه در قرآن کریم مواردش رو عرض کردیم و عمدتاً از اون 13-14 مورد این تعبیر بیشتر مواردش به قیامت و جهنم و موارد دیگه مثل بهشت هست، ولی عمدتاً به قیامت برمیگرده و بهشت و جهنم. این هم در یک خطبه بیان شد. و بعد عرض شد که دو تا خصوصیت از خصوصیات مهم روز قیامت در دو آیه از این سوره دنبال اون آیات بهش اشاره شده. یکی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم در اون روز مثل پروانه های گرد آتش پراکنده میشن یا مثل ملخ ها پراکنده میشن. این یک علامت روز قیامت و نشانه و خصوصیت اون روز بزرگ و موعود بود، و خصوصیت دوم هم این بود که و تکون الجبال کالعهن المنفوش، همه کوههای این عالم مثل یک پشم زده شده از هم گسیخته در میاد. کوها با همه عظمتی که داره و در اون صلابتی که داره که مظهر اقتدار و صلابت هست در عالم، در روز قیامت کوها با همه عظمتش اینجور از هم پاشیده میشه، کل اهن المنفوش، مثل پنبه و پشمی که زده شده که هیچ استحکام نداره. ضعیفترین اجسام از جمله ضعیفترین اجسام پنبه و پشم و این نوع مسائل هست، اونم در حالتی که حلاجی شده، زده شده و از هم گسیخته شده. کوهایی که مظهر اقتدار عالم هست و طبیعت هست اینقدر در هم کوبیده میشه و فرو پاشیده میشه که به این صورت در میاد. این هم نشانه دوم و ویژگی دوم قیامت بود که در این سوره مطرح شد. در باب کوها عرض کردیم که در 12-7-10 آیه کلمه کوه، حالا شاید 30-40 مورد در قرآن آمده باشه و 13-14 مورد در 12 مورد در قرآن، این علامت قیامت برش تأکید شده. یعنی اینکه از نشانه های قیامت و از ویژگی های اون روز بزرگ و موعود برای همه بشر این است که کوها در هم پاشیده میشن. این در 12 آیه قرآن وارد شده، نازل شده. تعبیرهایی که در قرآن بود در خطبه های قبل بهش اشاره کردیم، یکی همین تعبیری است که در این سوره است. تعبیر دیگری که داره که یسالونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، این رو در خطبه های قبلی توضیح دادیم که خداوند در روز قیامت کوها را از ریشه بر میکنه، و تعابیر دیگری که عمدتاً عرض کردیم. از مجموع اون 10-12 آیه‌ای که از کوها یاد شده و وضع کوها هنگام برپایی قیامت در اون آیات مطرح شده، این تعابیر در این سوره ها در این آیات آمده که تقریبا به ترتیب این وضعیت بر سر کوها در میاد. همین که لحظه موعود و هنگام قیامت فرا میرسد، این وضع کوههای زمین، سلسله جبال بزرگ زمین، و احیانا این آیات عرض کردیم کوههای کرات دیگر را هم میگیره و به عنوان یه نشانه از فرو پاشیدگی و به هم خوردن همه نظام طبیعت، همه کوههای عالم و همه کوههای زمین و سلسله جبال زمین در هم پاشیده میشه. چون کوها معمولا به صورت سلسله جبال هست، این رو حتما برادران و خواهران میدانید که معمولا اون برآمدگی هایی که در زمین هست تا حد 300 خرده متر و اینها که باشه بهش میگن تپه، و تو زبان عربی هم معلوم نیست به اونها خیلی کوه گفته بشه، و چیزهایی که ارتفاعش برآمدگی های زمین که ارتفاعاتی بیش از 300-400 متر داشته باشه اینها رو بهش کوه میگن. غالبا هم کوها در زمین به صورت یک سلسله هستن، یعنی یه سلسله به هم پیوسته ای از کوها هستن که در نقاط مختلف زمین و کره هستن. البته گاهی هم کوههای فردی و منفرد هستن، اونها زیاد نیست. بیشتر کوهها سلسله جبال هستن، ارتفاعات مختلفی هم دارن، از همین ارتفاعات 400-500 متر شروع میشه وضع کوهها تا کوههای عظیم 5000 متری که قله‌های بلندی که در این کره خاکی هست. این مجموعه این کوها با تنوعاتی که داره، این مجموعه و کوهایی که در کرات دیگر هست، چون میدونید تو کشفیاتی که علم بشر و پیشرفت بشر داره، تو کرات و کهکشان ها معمولا همه اونجاها غالبا کوه داره و همین حالت برآمدگی های در زمین در اونجا هم هست، تا اونجایی که بشر کهکشان ها و کرات کشف کرده که غوغایی است در عالم، تو این کشفیات علمی که چه عالمی برپاست، تا اونجا هم که ابزارهای بشر پیشرفت کرده، تلسکوپ ها و رصدهای بزرگ بشر اجازه داده، تا اونجا که قوانین و فرمول های بشر اجازه داده، هر چه پیشرفتن کهکشان و کرات و ستاره ها و بی پایان وجود داره، تا مرز که توقف بکنه پیدا نشده، تا میلیاردها سال نوری علم پیشرفت کرده و کرات رو کشف کرده و کوه اختصاص به زمین نداره. آیات قرآن اونها را هم قاعدتا میگیره. این کوه ها، سلسله جبال بزرگ که در بحث بعدی عرض میکنم چه فوائدی هم بر اونها مترتب هست، یک وضعیتی در لحظه موعود و هنگام قیامت پیدا میکنه که فوق العاده تکان دهنده است و قرآن کریم برای بیداری ما، برای تنبه ما، برای زنده شدن ما، برای اینکه چشمهای ما باز بشه و نگاهی هم به اون لحظه موعود داشته باشیم، صحنه های قیامت رو ترسیم کرده و در 10-12 آیه قرآن مشخصاً بر در هم پاشیدگی کوه ها قرآن کریم تکیه کرده با تعابیر مختلف. تقریبا مجموعه این تعابیر را که کنار هم بگذاریم، این به دست میاد که در لحظه موعود کوه ها ابتدا یک زلزله بسیار شدید نظام عالم را میگیره و کوه ها را که مظهر قدرت این عالم هست، این زلزله کوه ها را فرا میگیره با این ابتدای کاره. یعنی در لحظه موعود یک زلزله شدید زمین را و کوههای زمین را میگیره. یوم ترجف الارض والجبال، ترجف همون زلزله شدیده، این یک زلزله بزرگی ابتدا پیدا میشه. این زلزله باعث میشه که کوهها به حرکت در بیان و تسیر الجبال و سیرا، کوههای با همه بزرگی و سلسله کوههای بزرگ عالم بعد از یک زلزله شدید و همگام با یک زلزال شدید به حرکت در میاد و دنبال این زلزله شدید و راه افتادن کوهها در زمین، دنبال این در هم کوبیده میشن کوهها، کوهها از هم میپاشه، همونی که این آیه آمد و تکون الجبال کالعهن المنفوش، در هم می پاشه. یک کوه طبق فرمول های علمی صدها سال، هزارها سال، گاهی میلیون ها سال می گذرد تا یک سلسله جبالی پیدا بشه و شکل پیدا بکنه، مواد خاصی پیدا بکنه و بعد هم صدها سال و هزارها سال طول می کشه تا فرسوده بشه. تو کتاب‌های علمی ببینید وقتی که کوه‌ها بخواد فرسایش پیدا بکنه در طول سال‌ها و قرن‌ها طول می‌کشه. باران بیاد، آب‌های باران توی لابلای ذرات و اجزای کوه نفوذ می‌کنه، سرما میشه، اون سرما یخ می‌زنه، اینها رو حالت انفجاری بهش میده، آرام آرام کوه‌های خیلی عظیم در طول سال‌های زیاد به طرف فرسایش و از هم پاشیدگی میره. این قانون عادی عالم طبیعت اینجوره. پیدایش کوه‌ها گاهی البته به صورت ناگهانی است، گاهی هم به صورت مستمره و فرسایش کوه‌ها هم مدت‌ها و زمان‌های فراوان طول می‌کشه که عمدتاً هم از طریق باران هست و نفوذ باران در اجزای سنگ‌های کوه و وقتی هم که سرما میشه این حالت انبساط پیدا می‌کنه، اجزای کوه از هم پاشیده میشه، آرام آرام تطی صدها سال میبینید یک کوه از بین رفت. این نظام طبیعی عالم، یک نظام تدریجی پیدایش کوه ها و فرسودگی و فرسایش تدریجی کوه هاست. اما لحظه موعود و هنگام برپایی قیامت، این قانون تدریجی، این در هم پاشیدگی آرام کوها که ما و بشر به صورت عادی اون را حس نمی کنیم. نسل ها می گذرد تا قله ای خراب میشه، کوهی پایین تر میاد و آرام آرام تمام میشه. نسل ها و قرن ها می گذره. اما لحظه موعود بر اساس این آیات قرآن ابتدا یک زلزله شدید زمین را و کوههای بزرگ زمین را میگیره و همگام با اون این کوهها و سلسله جبال بزرگ به حرکت در میاد و دنبال این زلزله شدید و سیر جبال و کوهها در هم پاشیده میشه. ناگهان همه این بزرگی و عظمت قله‌های بلند کره خاکی در هم پاشیده میشه و تعبیر چهارم و مرحله چهارمش اینه که به صورت یک تل ریک زیر رو شده در میاد. در آیه سوره مزمل اینجور داریم: یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. روزی که یک زلزله شدید کوها را فرا میگیره و طبق آیات دیگه در اون زلزله کوها به حرکت در میاد و در هم پاشیده میشه و مرحله بعدش اینه که وکانت الجبال کثیبا مهیلا. کلمه کثیب به تل ریک میگن، ریکی که دانه های ریزی داره که از هم پاشیده شده. یه تل ریکه که جای جمع بکنید، این با کوههای بزرگ خیلی تفاوت داره. میگه کوها زلزله میاد، به حرکت در میان، فرسوده میشن، در هم پاشیده میشن و بعد نگاه که میکنی میبینی که یک تل ریکی باقی مونده. این کجا و کوههای با عظمت کجا؟ که مهیلا، مهیلا یعنی زیر و رو شده، یعنی اصلا تمام این سلسله جبال و کوههای معظم کره عالم، کره خاک زیر و رو میشه و به صورت یک تل در میاد. در سوره مزمل این تعبیر داره: و کانت الجبال کثیبا مهیلا. این حالت روز قیامت. این مراحلی است که از این آیات میشه استفاده کرد. یک جا قرآن میفرماد ینسفها ربی نسفا، از بیخ و بن خدا این کوها رو برمیکنه. یک جا میگه زلزله میشه، یک جا میگه تمر رو مدرسه ها، اگر این آیه در مورد قیامت باشه، یا تسیر الجبال و سیرا که درباره قیامت هست. جای دیگه داره که فدکتا دکتن واحده، که در هم کوبیده میشه، این مرحله دیگرش هست. یا بستت الجبال و بستا، در هم پاشیده میشه. و در اینجا هم میگه به صورت یک تل ریک زیر و رو شده در میاد. اینا مراحل وضع کوها در لحظه موعود بزرگ قیامت. بشر بیدار باش، تو در برابر این قدرت عظیم الهی و اون روز بزرگ الهی و لحظه جزای اعمال باید آگاه باشی، بینا باشی، از اینجا خود را برای اون روز بزرگ بساز. و در سوره نبأ پایان قضیه را بیان میکنه قرآن. اینا مراحلی است که به ترتیب اشارتا عرض کردم، حالا جنبه های دقیق ترش خیلی لازم نیست اینجا تر بشه. و اون آخرین نقطه قضیه هم در این سیر در هم پاشیدگی کوها و فرارسیدن اون لحظه موعود اینه که در سوره نبأ و سیرت الجبال و فکانت سرابا. در سوره نبأ اوائل سوره اشاره به خصوصیت و ویژگی و فائده کوه شده: علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، که بعد توضیح خواهم داد. و به فاصله چند آیه صحنه قیامت تصویر شده، تابلوی بسیار زیبا و تکان دهنده ای از قیامت در سوره نبأ به تصویر و ترسیم کشیده شده. و یک گوشه این تابلو هم این است که و سیرت الجبال و فکانت سرابا. این پایان این روند در هم پاشیدگی کوه هاست. زلزله میاد، به حرکت در میاد، در هم پاشیده میشه، زیر و رو میشه، تل ریکی میشه، مثل یک پشم زده شده بی استقامت میشه و عاقبتش اینه که به سیرت الجبال بعد از این حرکت کوها و زلزله شدید کوها فکانت سرابا. این نظام شگفت انگیز و مظهر اقتدار عالم کوهای بزرگ کانت سرابا. میفهمیم یعنی چه؟ اینها حقایقی است که از باب لطفش خداوند آینده را جلوی چشم ما ترسیم کرده. فکانت سرابا، همه این کوها و نظام عظیم عالم به صورت یک سراب در میاد، یعنی خیال و تمام شد. این نقطه پایان قضیه. سراب یک خیاله. شما از دور تو خیابان، تو بیابان که راه میری از دور تشنه هستی، نگاه میکنی، خیال میکنی یک دریاچه آبه، قدم به قدم جلو میری میبینی که این اون طرفتر رفت، بعدم وقتی که نور که تموم میشه اصلا میبینی که چیزی نبود. فکانت سراب، خیال سراب فقط وهم ماست که یه چیزی رو واقع دیدی. میگه کوها به صورت یک سراب در میاد، یعنی اصلا واقعیتی به نام کوه و نظام پیچیده ی عالم طبیعت دیگه اصلا وجود نداره در روز قیامت. همه اینها تمام شد. همین جا که مهد آرامش شما، همین کوها که منشأ اون همه فواید و استفاده ها برای زندگی شما، با همه دلبستگی هایی که بشر خاکی به این مظاهر عالم میبنده و میبندیم، عاقبتش اینه فکان سرابا، یک سراب نشون میده، یعنی یک خیال محض بود، دیگه از اینها خبری نیست. این جریان نشانه و ویژگی در هم پاشیدگی کوها در قرآن که به اجمال در دو خطبه خدمت شما عرض کردم. اما به همین مناسبت قبل از اینکه آیات بعدی سوره قارعه را ادامه بدیم، مناسب دیدم که یه نگاهی هم به اون بحث دیگری در مورد کوها داشته باشیم. چون کوه در قرآن مثل بسیاری دیگر از مظاهر عالم طبیعت از دو دید بهش نگاه شده. گاهی اینها به عنوان مظاهر قدرت خدا، آیات دست غیبی الهی در قرآن مطرح شده، گفته اینا نشانه های خداست. گاهی هم وضع اینها را در قیامت ترسیم کرده. بحث ما در یک خطبه سابق و در این خطبه تا اینجا طبق این آیه شریفه و در 12 آیه دیگه این بود که کوها در لحظه موعود قیامت این وضع خاص را پیدا می کنند که جریانش را توضیح دادن. زلزله ای خواهد آمد، به حرکت در خواهند آمد، در هم پاشیده خواهند شد، در هم کوبیده خواهند شد، به صورت تل زیر و روی شده ای در خواهند آمد و عاقبت یک سراب خواهند شد. این جریان قیامتشه. اما داستان کوها در قرآن کریم از زاویه دید دیگر هم مطرح شده که در قرآن به عنوان یک از آیات الهی و از مظاهر قدرت خداوند و از نشانه های نظم عالم و طبیعت برای خداشناسی ما بیان شده. در این آیات وضع کوها را در قیامت بیان میکنه تا ما را به فکر اون سرای باقی بیاندازه، تا ما را تجهیز بکند برای توشه برگیری از این عالم، برای اون زمانی که این وقایع رخ خواهد داد. اما در آیات دیگر هم همین کوههای با عظمت به عنوان آیات الهی و نشانه‌های قدرت عظیم الهی بیان شده و داستان طولانی هم داره که من به این مناسبتی که بحث کوه در این آیه آمد اشاره‌ای هم به اون طرف قضیه می‌کنم. البته بحث طولانی تر از اینه که بشه حالاش کرد، فقط یه مقدارش هم برای خطبه بعد باقی بمونه. صلوات خط کنید. ابتدا تا اون اندازه‌ای که علم پیشرفت کرده و حقایقی را در مورد کوه و کوه‌ها کشف کرده، چیزهایی را عرض می‌کنم، چند نکته، و بعد آیات قرآن را می‌بینیم. مقداری از پیشرفت‌های علمی آیات الهی را هم روشن‌تر کرده و چه بسا و قطعا در آیات الهی نکته ها و حقایق بسیار بیشتری هست که علم هنوز به اونجا هم نرسیده. اونچه که من به صورت کوتاه در این محضر و مجلس و در حد یک خطبه میخوام عرض بکنم اینه که درباره کره زمین در طول 100 سال 200 سال گذشته یا 300 سال گذشته عمدتاً 100 سال و 150 سال گذشته خیلی تحقیقات انجام شده، یعنی دانشمندان زیادی برای شناخت این کره زمین و کوها از جمله نشان مظاهر این کره خاک خیلی کار کردن. و یه نکته هم رو اینجا عرض بکنم، یکی از دانشمندان میگه که ما برای شناخت آسمان ها و کهکشان ها و کرات دستمون بازتر است تا برای شناخت این کره خودمون، یعنی اعماق زمین و اوضاع و احوال داخل کره زمین. این زمین ما که به صورت یک کره است، یه پوسته مثلا 30-40 کیلومتری داره که این پوسته زمینه. از اون که بگذریم دیگه مراحل و لایه های مختلفی داره تا مرکز زمین که حرارت بسیار شدیدی در اونجاست و هرچه هم به اونجا برسه ذوب میشه، یعنی یک حرارت با درجه بسیار زیاد و بالا هسته اصلی کره ما رو گرفته و به دلیل همین سختی نفوذ در اعماق خاک، تحقیق در اعماق خاک خیلی مشکله. میگه اون دانشمند میگه برای ما تحقیق در اوج آسمان ها و کهکشان ها و ستاره ها آسان تر است تا تحقیق تو همین کره خودمون و اعماق لایه های زمین. خب تا حدی، تا چند کیلومتری ابزارها و وسایل تا عمق زمین میره، ولی خب کیلومترها، صدها کیلومتر هست شعاع زمین و عمق اون اطلاعات زیادی ندارن. خیلی قسمتاش هم میگن که ما با فرضیات و تئوری هاست که میگیم این خبرها هست. البته اجمالا اینجوره که وضع این کره که ما روش قرار داریم این است که یک پوسته اولیه داره، از 5-6 کیلومتر شروع میشه در سطح دریاها تا 40-50 کیلومتر در نقاط برجسته زمین. این پوسته ایست که روی کره رو گرفته. اما از این پوسته که بگذریم، لایه های متعدد این کره ما داره و در بعد از اینکه چند صد کیلومتری از اونها عبور بشه بره پایین تر، دیگه حرارت بسیار شدید هسته مرکزی کره رو گرفته و هر ماده‌ای هم که در اونجا باشه حالت ذوب داره، اینقدر حرارت اونجا شدیده که روی اون هم خودش حرف زیاده که چطور و کجا اونها. به هر حال این وضع اجمالی کره خاک بر اساس اون که علمون رو کشف کرده. خب بر کره ما هم که میلیون ها سال میگذره، در باب کوها تحقیقاتی که دانشمندان جدید کردن دو سه نقطهش رو اینجا عرض میکنم و بعد احتمالاً در خطبه دیگری به آیات که با همین هم ربط داره میپردازیم. در باب پیدایش کوها در کره زمین و کرات دیگه هم احتمالاً همینجور باشه، عمدتاً به دو سه عامل اشاره میشه. پیدایش کوها و سلسله جبال بزرگ اولش از آتش نشان هاست، اون حرارت شدید مرکز زمین که همواره اون از اون مرکز اون آتش میخواد خود را به طرف بیرون زبانه میکشه و مرتب اون حرارت خودش میخواد آزاد بکنه از هسته مرکزی زمین. خب در اثر تغییر و تحولاتی که در عالم پیدا میشه، بعضی از نقاط لایه‌های رویین زمین سست میشه و یا شکاف‌هایی درش به از دلایلی پیدا میشه سست میشه و اون سستی موجب میشه که اون حرارت مرکزی زمین به شدت خودش رو میخواد آزاد بکنه، در اونجاها فوران پیدا بکنه. این آزادسازی اون حرارت زمین با موادی که از داخل زمین میاد بیرون در بعضی از جاها به صورت آتش نشان در میاد که در میلیون ها سال قبل وجود داشته و الان هم گاهی اینجا و اونجای کره زمین وجود داره. اصل پیدایش کوها یکی از عوامل اصلیش آتش نشان ها بودن. آتش نشان های بزرگ ناگهان یه منطقه مسطح عادی را آتش نشانی که مدتی طول میکشیده مواد رو میریخته بیرون و سلسله جبال بزرگی رو به پدید می آورده. و حرکت عامل دیگری هم که در اینجا بهش اشاره میکنن حرکت لایه‌های زمینه که گاهی موجب زلزله ها میشه. این حرکت های لایه های روی زمین، این هم گاهی موجب میشه که دو قطعه از لایه های روی زمین به طرف هم حرکت بکنن، در برخورد با هم برآمدگی هایی پیدا بشه که به صورت تپه ها و کوه ها در میاد. این هم عامل دیگرش هست که البته اون حرارت مرکزی زمین اینجا هم تأثیر داره. بنابراین گاهی اون حرارت مرکزی زمین و آتش نشانه که کوه ها رو کوه ها و جاهای دیگه که موجب پیدایش یه سری کوه های جدید میشه. عمدتا همون عامل آتش نشان ها رو روش تاکید میکنن که در علم چی شد. و این یه نکته ای بود که حالا کوتاه بهش اشاره کردم. اما اینکه کوه چه فایده ای داره، این هم در علم روش کارهایی شده و مطالبی کشف شده، بعضی چیزاش هم روشنه، بعضی چیزاش هم به صورت تئوری و فرضیه هست که این را انشاءالله هفته بعد عرض خواهم کرد. و بعد از اون برمیگردیم به آیات قرآن که ببینیم از دیدگاه قرآن هم برای نظام کوها چه مسائلی بیان شده. به هر حال کوها هم در قیامت یه وضعی پیدا میکنن که ترسیم کردیم در دو خطبه و هم در این عالم مورد تأکید قرآن است. و در سوره نبأ میفرماد الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. خوب نگاه کن، آیا ما این زمین را یک مهد آرام برای زندگی شما قرار ندادیم؟ آیا ما کوها را به صورت ارکان این زمین قرار ندادیم؟ که این را توضیح میدیم که اوتادا یعنی چی. این هم زاویه دیگه دید دیگری که انشاءالله ادامه بحث را در خطبه آینده اگر خدا توفیقی داد در خدمتتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عباد الله اوصیكم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز جمعه و در پایگاه بندگی و عبودیت خداوند به تقوا، پارسایی، اجتناب از گناه، اطاعت اوامر الهی، شکر و سپاس نعمتهای بیکران او و صبر بر سختی ها و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خدایا تو را به مقربان درگاهت و به حق قرآن کریم و عترت رسول گرامی اسلام سوگند می دهیم ما را از در زمره محبان اهل بیت و مطیع فرمایش آنها و اوامر آنها قرار بده. در آغاز هشتم ربیع الثانی سالگرد میلاد امام عسکری سلام الله علیه، یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت و پدر گرامی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفداس، میلاد این امام بزرگوار را به حضور شما شیفتگان ولایت و عاشقان امامت و حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنم. همچنین روز پنجم ربیع الثانی بنابر نقلی روز وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها است که بنابر نقلی فاطمه معصومه سلام الله علیها در پنجم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری ارتحال کردند و در قم دفن شدند که مرقد منور ایشون و حرم مطهر ایشون در عزیزترین زمین‌ها در عالم هست و پایگاه علم و معنویت و معرفت و علوم الهی و اسلامی. رحلت این بانوی بزرگ الهی و نمونه الهی را به شما شیفتگان ولایت و امامت تسلیت عرض می‌کنم. همچنین هشتم شهریور، پنجشنبه هشتم شهریور، روز شهادت دو شخصیت والا مقام و الگو و اسوه نظام اسلامی مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر هست که شهادت این دو یار بزرگ امام و سرباز فداکار اسلام را به حضور شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. و هفته دولت هم که هفته ایست که برای ارتباط بیشتر مردم و دولت و توجه به کارهایی است که باید در کشور بشه، این هفته را هم که از دوم شهریور و از امروز شروع میشه گرامی می‌داریم. و اما نکاتی که قرار است اینجا عرض بکنم با توجه به اینکه چند مطلب شاید طول هم بکشه و فرصت برای همش نیست، با توجه به اینکه دو هفته هم نبودم، از بین اون مطالب دو سه مطلب هست که بهش اشاره میکنم. اولین بحثی که اینجا میخوام مطرح بکنم به مناسبت هفته دولته. ما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که نظام ما و انقلاب ما همونطور که از اهداف اون این بود که نظام طاغوتی و رشته های وابستگی به استعمار و استکبار را پاره بکنه و به حمد الله با قدرت مردم، با معنویت مردم، با رهبری امام و با خون پاک شهدای فراوان این کشور از حیطه استعمار و بندهای وابستگی با انقلاب شکوهمند اسلامی آزاد شد. در طول جنگ دست‌هایی که در کار بودند تا زنجیرهای استعمار را بار دیگر بر ما ببندند و ما را محصور در آن بکنند، ملت ما مقاومت کرد. این یک هدف کشور بود، نظام و انقلاب اسلامی بود که رشته های وابستگی و استعمار بریده بشه. این کشور زیر چکمه نظامی ها و مستشارهای آمریکایی و اروپایی دست و پا نزنه. تدبیر امور جامعه ما و منابع انسانی و ذخایر معنوی و مادی ما به دست بیگانگان نباشه. این یک هدف بزرگ بود که به فضل خدا، به لطف خدا، با اعجاز الهی در این کشور، با رهبری امام، با روحیه معنوی و دینی مردم، این اعجاز بزرگ محقق شد. اما نکته دیگر و هدف دیگر برای اینکه این کشور مستقل باقی بماند، برای اینکه این کشور به دست بیگانه ها نیفته، سازندگی کشور و تثبیت پایه های اقتصاد مستقل و ملی در کشور بود. این هدف انقلاب بود. و همینجا من میخوام خدمت برادران و خواهران عرض بکنم که دو دیدگاه افراط و تفریطی امروز در جامعه ما هست که برای نظام خطرناکه. یک دیدگاه بر این است که ما تمام توانمون را برای اقتصاد و صنعت باید مبذول بداریم و ارزش‌ها و معیارها و ضوابط دینی و اون آرمان‌های بزرگ معنوی این درجه بعد هست. این دیدگاهی است که متأسفانه گاهی هم هست. یک دیدگاه دیگری هم هست در جهت تفرید که کسانی میگن ما حافظ و نگهبان ارزش ها باشیم و ارزش ها جدای از سازندگی و استقلال اقتصادی این کشوره. این هم دیدگاه غلطی. شما وصیت‌نامه امام به عنوان معمار انقلاب و بنیانگذار این نظام الهی، این وصیت‌نامه نورانی را مطالعه بکنید، خواهید دید که این دو خط در کنار هم امام ترسیم کردن. ما باید بیباکانه و شجاعانه پرچمدار اسلام و ارزش‌های اسلام ناب محمدی باشیم و مدافع ضوابط، معیارها و ارزش‌های الهی باشیم. این یک خط است که امام در بند وصیت‌نامه‌شون و در مواضع مختلف برش تأکید دارند. اما همان امام، همان معمار انقلاب، همان کسی که جانش و عمرش را بر سر ارزش‌های الهی و مقابله با مفاسد و استکبار جهانی و وابستگان به آنها سپری شد، همان امام در وصیت‌نامه‌اش بارها و بارها بر این تأکید دارند که شما، دولت، مردم، نسل‌های آینده، جوان‌های این کشور، دانشگاهیان این کشور باید پایه‌های یک اقتصاد مستقل و اقتصاد ملی و غیر وابسته به غرب را بریزید. این چیزیست که در متن انقلاب بوده. این هدف سازندگی و اقتصادی و صنعتی هم در کشور معناش رفاه کاذب، فروش ارزان نفت و رفاه بیجا نبوده. این کار را 40-50 سال در کشور ما کردن، جز بر وابستگی بیشتر چیزی برای ما نیاورد. امروز هم دولت میتونست این کار را بکنه. حالا جنگ جای خودش، غیر از اینکه جنگ خب خسارت‌های زیادی داشت، این کار را میشد در کشور کرد که نفت ها را فروخ، گاز ها را فروخ و مردم را به صورت تن پرور بار آورد و یه رفاه کاذبی را ایجاد کرد. اما این هدف کشور نبود. گاهی به صورت تبلیغات مسموم گفته میشه که خب شما میگفتید که انقلاب کشور را مستقل میکنه، خب پولهای نفت نمیدونم مردم را کشور را میسازه. این معناش این نیست که نفت را بیجا، غیر از اینکه نفت را ارزان کردند و تحریم اقتصادی آوردند و جنگ پیش آوردند، اینا جای خودش، ولی انقلاب اینو نمیگفت. انقلاب این رو میگه که ما باید کشوری باشیم که امروز در مقابله از نظر اقتصادی وابسته نباشیم و ما اینجور نباشه که از کشورهای دست چندم دنیا از نظر اقتصادی ضعیفتر باشیم. برای ما ژاپن و کره و سنگاپور رو به عنوان الگو بگن، این برای ما زشته. بنابراین هر دو فکر درش یک رگه انحرافی. اگر کسی خیال بکنه که ما دنبال معنویات به اون معنا بایسته بریم و سازندگی اونها هیچی، این معنا نداره. این در متن انقلاب بود، تو فرمایش های امام هم بوده. اگرم کسی خیال بکنه که حالا ما باید بسازیم و کارخانه و صنعت رو برپا کنیم و حالا ارزش ها هر طور شد، اون هم چیز خطرناکه. اینا در کنار هم البته کار دشواری، کار مشکلی، اما این الگو رو ما باید بسازیم. جوانهای ما در مسیر تحصیل علم و دانش و تکنولوژی و پیشرفت علمی و سازندگی کشور باید حرکت بکنن. این ایده انقلاب و امام بود و در کنار اون باید با صمیم دل و با عمق جان ارزش‌های الهی و معنویات جامعه را پاسداری بکنن. این وظیفه کشور ما در هفته دولت، دولت مردان ما، مسئولان ما و جامعه ما و جوانهای ما باید این ارتباط را برقرار بکنند و این خط صحیح انقلاب که حفظ ارزش‌های الهی آمیخته با استقلال اقتصادی است، این را باید دنبال کرد و کار دشواری است. این ایده اصلی است که ما از اصل انقلاب برامون جوشیده و به حمدالله موفقیت‌های زیادی هم ما داشتیم. استقلال سیاسی که امروز ما در دنیا داریم یک استقلال به تمام معنا نمونه است. از نمونه‌های اخیرش که همه شما ناظرش بودید این بود که علی رغم خواست استکبار، علی رغم خشم و کینه بی حد و حصر استکبار غرب، کشور ترکیه که 50-60 سال 70 سال بر ضد مذهب اونجا کار کرده بودند، با آراء مردم، جریان‌هایی که مایل به اسلام بودن روی کار آمدن. برخلاف تمایل آمریکا و اسرائیل و وابستگان به اونها، اراده ملت ترکیه که اعتقاد به اسلام داره، علی رغم کارشکنی‌هایی که داخل کشورشون میشه، نخست وزیر کشور اونجوری که با غرب مرتبط بوده، جزء بلوک غرب دیگه حساب می‌شده، تون زمانی که آمریکا قانون داماتو رو تصویب کرده، ما رو اونجور تحت حصار اقتصادی قرار داده، یک کشوری که سابقه دیرینه‌ای با روابط غرب داره، رئیس نخست وزیرش به کشور ما سفر میکنه، این هم از این کشور با اون سرمایه گذاری های غربی، اون هم در یه زمانی که سخت‌ترین حجمه های تبلیغاتی و اقتصادی آمریکا متوجه کشور ما. البته هجوم آمریکا، هجوم اقتصادی آمریکا به کشور ما کارایی نداشت. به حمدالله با لطف خدا همون اروپا، همون متحدان سیاسی و استراتژیکی آمریکا، همون ژاپن، همون چین و کشورهای دیگه دنیا، هیچ کدام به این ترفند آمریکا اعتنا نکردند و همزمان با اون طرحی که در به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید در محاصره اقتصادی ما، انواع و اقسام مسافرت‌ها و قراردادهای اقتصادی بسته شد. این لطف خداست و این لطف اگر ما خوب باشیم این لطف خدا استمرار هم خواهد داشت. و این استقلال سیاسی ماست و عظمت یک کشور در جهان سوم و یک کشوری که خیلی هم در مقایسه با آمریکا به حسب ظاهر بزرگ نیست در برابر غول استکباره. این یک بود قضیه که تو همین مواقع خود رو نشون داد و واقعا لطف الهی هم بود. و از جهات دیگه هم کشور ما علی‌رغم انواع مشکلات کارهای بسیار بزرگی انجام داده. البته دولت ما و مسئولان ما برای تحکیم ارزش‌های الهی باید دقت و عنایت بیشتری داشته باشند. اونایی که سر و کارشون با مسائل تربیتی و اخلاقی و حفظ ارزش‌های الهی باید دقت بیشتری داشته باشن تا جامعه از مظاهر گناه پاک بمونه. رعایت حال محرومان و مستمندان
باید چیزی باشه که هر سال بیش از سال گذشته بهش توجه بشه با توجه به مشکلات اقتصادی که هست. اما امروز دنیا هم این رو فهمیده، ملت ما هم علارغم سختی هایی که تحمل کردن این حقیقت رو میفهمند که این کشور در تحت نظام اسلامی برای اولین بار یک حرکت بزرگ استقلال اقتصادی و ساختن مبانی اقتصادش رو شروع کرده. این افتخار نظام اسلامی، این افتخاری است که از خون شهدا و ایثارگران ما برخواسته که دولت به کارهای بزرگ اینجوری موفق شده. من چند نکته را اینجا به ترتیب عرض میکنم، شما ببینید چه کارهای بزرگی که در طول سالهای بعد از انقلاب و در این دوره سازندگی انجام گرفته. این که در کشور ما بیش از 100 که از منابع اصلی حیات کشورهاست شروع بشه، طراحی بشه، در سال 74 500 افتتاح بشه. کشور ما در زمینه برق رسانی به دورترین نقاط و اکثر نقاط روستایی برق رساند. یه عده میگفتن اون وقت که خب برق رسوندی، شما برق ندارید، برق میرسونید. خدا لطف کرد بعد از جنگ نیروگاه ها ساخته شد، سدها ساخته شد، الان ما برق کشور ما بی نیازه. یعنی خاموشی که نداریم هیچی میتونیم صادر بکنیم. این کار خیلی کوچیکی نبوده، با زحمات زیادی انجام گرفته. سدسازی همینجور، پروژه های آبرسانی بسیار بزرگ به شهرها و استانها که از جمله استان یزده با یک هزینه های بسیار سنگین انجام شده. فرودگاه های متعددی در کشور برپا شده. هزارها کیلومتر راه که شریان نشاط اقتصاد کشورهاست ساخته شده در طول سالهای اخیر. خانه های بهداشت، بیمارستان های گوناگون در اقصا نقاط کشور ساخته شده. بهزیستی و کمیته و هلال احمر و تامین اجتماعی ارگان هایی بودند که خدمات زیادی را ارائه دادند و سیاست دولت همین است که در زمینه بیمه کار را اضافه بکنه و توسعه بده. در زمینه مخابرات تا قبل از انقلاب در سراسر کشور 1 میلیون خورده ای ما تلفن داشتیم و الان بیش از 6 میلیونه، یعنی 6-7 میلیون تلفن در کشور نصب شده. در شهرهایی که تلفن داشتن از 86 شهر به 1250 شهر افزایش پیدا کرده. قبل از انقلاب لوله کشی گاز در چند شهر محدود بوده، الان صدها شهر یا لوله کشی شده یا در دست انجام، از جمله در استان یزد چند شهرش که از جمله می بوده در دست اقدام هست. و در آموزش عالی در کشور ما یک رشد فوق العاده ای داشته. تعداد دانشجو، تعداد دانشگاه ها و هیئت علمی و مراکز تحقیقاتی که فوق العاده است. این رشد در قسمت های دیگه، حالا این تعدادش بود که فرصت بود من اشاره کردم، ما واقعا این رو باید بدونیم. یعنی علارغم جنگ که میلیاردها خسارت به کشور ما وارد کرد، شهرهای زیادی رو خراب کرد، علارغم محاصره ممتد اقتصادی از بعد از انقلاب تا الان و مخصوصا در این سالهای اخیر، و علارغم این که قیمت نفت رو پایین آوردن، و علارغم فشارهای سیاسی و ده‌ها مشکلی که یک کشور انقلابی و جنگ زده داشته، واقعا در یک حد یک کار بزرگ هست که این کشور در مدت همین چند سال بعد از جنگ اینجور در زمینه صنایع، معادن، فلزات، کارخانه ها، راه، ارتباطات، مخابرات و نیروگاه ها، برق، آب، گاز، اینجور آمار خودشون نشون بده که در سراسر کشورم روشنه. حالا یک گوشه کوچیکش بود که من اینجا اشاره کردم. این یک کار بزرگی است که این کشور کرده. این کار بزرگ با همت آدم‌های بزرگ بوده و با پشتیبانی خود مردم بوده. گرانی که ما داشتیم، مشکلات اقتصادی که این ملت داشته، اگر ملتی هوشیار نبود همین‌ها رو علم می‌کرد و جلوی این کار بزرگ اقتصادی و صنعتی و سازندگی می‌گرفت. اما ملت ما می‌فهمیدند که تحمل سختی می‌کنند، ولی پایه‌های استقلال یک کشور، پایه‌های یک کشوری که روی پای خودش بیسته که از آرمان‌های انقلاب امام بود، این داره ریخته میشه. این کار بزرگ انجام شده، البته میانه راه هست، کار دشواری، باید با انسجام، با اتحاد، با پشتکار، با هوشیاری نسل جوان که اساس استقلال کشور، این کار ادامه پیدا بکنه. ما باید ظرف 20 سال 30 سال 40 سال آینده یک کشوری باشیم که نیازی به خارج نداشته باشیم، همه چیز رو خودمون بسازیم، صادرات داشته باشیم، از نظر علمی، تکنولوژی، فنی، در علوم مختلف مرکزی در عالم اسلام و در دنیا باشیم برای تولید فکر، علم، دانش و جهات دیگر اقتصادی. اینها از هم جدا نیست و در این جهت باید حرکت کرد و مردم هم این رو میفهمند. در هفته دولت هم مردم سپاسگزارند از همه کسانی که در این کارهای عظیم قدم برداشتند. البته در کنار اینها اون حساسیت ما باید داشته باشیم که ارزش هامون، معارف دینیمون، حفظ ضوابط اسلامی، حفظ اون معیارهای معنوی که رگ و ریشه حیات این ملته و پایه‌های اصلی استقلال و عظمت این کشور، اون رو پاسداری کنیم. اون اساس کاره. اگر ما همه اینها رو داشته باشیم اما اون معنویات رو خدا رو نداشته باشیم، فوقش میشیم یه ژاپن، اون ارزش نداره. ما یک استقلال اقتصادی که همراه باشه با فکر و فرهنگ دینی و معنوی می‌خوایم. اون اساسه. دولت مردان ما، سیاستگزاران ما، مسئولان ما باید در راستای این نظام معنوی و ارزش‌های الهی و حفظ اون چی که خون شهدا برای اون به زمین ریخته شد کوشا باشند و همراه با اون و در امتداد اون خط سازندگی و پیشرفت کشور رو تعقیب کنند و بار اصلی استقلال، معنویت، فکر، آگاهی، آزادی و عظمت این کشور در آینده به روی دوش نوجوانها و جوانهای ما. اونها اساس این کار هست. اونها باید خود رو بسازن. جامعه اونها رو باید رو بسازه که معنوی و اهل کار و تلاش بار بیاد. امیدواریم که خداوند با لطف و عنایت خودش این نظام، این انقلاب بزرگ الهی را از همه خطرها و آفتهای داخلی و خارجی و مادی و معنوی محافظت بفرماید. برای شفای مریض ها و مریض مورد نظر و رفع گرفتاری ها و استجابت دعاها، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.